السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوا و پارسایی، رهایی از قید هواهای نفس و هواجس شیطانی و فرمانبری خداوند در همه احوال و شؤون سفارش و دعوت میکنم. گرچه در خطبه های پیشین بحث ما در مباحث خانواده بود، اما خطبه قبل را به مناسبت ایام فاطمیه درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنظیم شده بود و تقدیم شد. این خطبه هم به مناسبت همین ایام شریف به بیان چند نکته در تکمیل همان مباحث در باره فاطمه زهرا سلام الله علیها اختصاص خواهد یافت. در مقدمه این را توجه داریم که اهل بیت پیامبر به معنای خاص آن بر محور فاطمه زهرا سلام الله علیها نظم یافته است. فاطمه زهرا با همون مقاماتی که در حوزه شخصیت و معرفت و علم و دانش و عبادت و سیاست برای ایشان ذکر کردیم، محوری مهم در شکل‌گیری اهل بیت و خاندان پیامبر است. درباره خاندان پیامبر و اهل بیت به همین معنای خاص دو نوع در میان مسلمانان اعتقاد وجود دارد. یک اعتقاد خاص است که مربوط به شیعه و پیروان مکتب اهل بیت است. ما اعتقادات ویژه‌ای در حوزه علم و معرفت و شخصیت و عصمت و طهارت درباره اهل بیت عصمت و طهارت داریم. این اعتقادات بسیار متقن و محکم است و مستند و ادله و براهین بسیار استواری است. ما در مبحث نگاه خاصمون به امامت و ولایت و مقاماتی که برای اهل بیت قائلیم و در میان آنها هم فاطمه زهرا مثل یک خورشید می درخشد به ادله بسیار قاطع و محکمی استناد داریم. این یک گروه از اعتقاد به خاندان پیامبر است. اما غفلت نکنیم که هم اعتقادات خاص ما از طریق روایات همه امت قابل اثبات است و در این حال در میان اکثریت قاطعی از امت اسلام از مذاهب اهل سنت و برادران اهل سنت من اعتقادات راسخی نسبت به خاندان پیامبر است. ممکن است بخشی از این اعتقادات ما با اونها تفاوت داشته باشد. ما رو اعتقادات خاص خودمون استدلال داریم و با برهان بر اونها تأکید می‌ورزیم، اما در این حال نگاه مثبت به خاندان پیامبر یک نگاه مشترک میان مذاهب اسلامی است و ما کم نداریم از روایات و احادیث و سننی که از طرق اهل سنت نقل شده و همونها در میان گروه‌های وسیع از امت اسلام از همه مذاهب مورد قبول و تأیید قرار گرفته است. بنابراین از یک نگاه عام و کلی مقوله اهل بیت اختصاص به شیعه ندارد. درست است که ما یک اعتقادات ویژه‌ای داریم، اما نگاه کلی مثبت به خاندان پیامبر و از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها یک نگاه مشترک و عام است. و مشخصا چند نکته کلیدی در میان امت اسلام در باره فاطمه زهرا و خاندان پیامبر از امور مشترک است و اتفاقا همین امور مشترک میتواند میان امت اسلام یک وحدت و انسجامی ایجاد بکند و همه امت با پرهیز از تندروی ها و تکفیر و افراط پیرامون پیامبر خدا، قرآن کریم، قبله واحد و بخش زیادی از مسائل فقهی و اخلاق و احکام و از جمله یک نگاه مثبت به خاندان پیامبر اجتماع بکنند. علی رغم این که ما به اعتقادات ویژه خودمان پای بندیم و بر آن پای می فشاریم، اما عقاید و احکام و اخلاق مشترک ما کم نیست و به خصوص درباره خاندان پیامبر این مشترکات قابل اعتناء و مهم هست. از جمله مسائلی که در مورد اهل بیت میتوان به عنوان یک قانون مشترک و یک نگاه همگانی در امت اسلام به شمار آورد، نگاه مثبت قاطبه عامه و اهل سنت و برادران و خواهران اهل سنت ما نسبت به شخصیت عبادی، معنوی و روحی و بلندی مرتبه فاطمه زهرا و ائمه هداست، مخصوصا خمسه آل عبا و اصحاب کسا، مورد احترام فوق العاده عموم و قاطبه مذاهب اسلامی است و جایگاه معنوی و اخلاقی و شخصیت ممتاز این انوار طیبه و چهره های بزرگ در بسیاری از روایات و اخبار آنها آمده و مورد توجه و اهتمام خود آنها به طور کامل و جامع هست. و دوم مقوله محبت آنها، این که ما موظف به رعایت کرامت آنها هستیم، جایگاه عاطفی آنها، محبت آنها در قلبها و دلهای هر مسلمانی باید جای داشته باشه، این هم از نکات مشترک. و همینطور ما البته تأکید داریم که این جایگاه معنوی، این قرب به رسول خدا، این جایگاه شخصیتی و عاطفی و روحی که خاندان پیامبر دارند و قاطبه مسلمان هم اون را قبول دارند، همین باید مبنایی هم برای مرجعیت علمی آنها و توجه به دانش و بینش و اندیشه بلند خاندان پیامبر در همه مباحث امت اسلام داشته باشد. مرحوم آیت الله بروجردی از همین قوم و از این حوزه علمیه با همه مقام و مرتبت بلندی که در میان شیعیان داشت و مرجع یگانه عصر خود بود، بر این مرجعیت علمی، مرجعیت عاطفی، بر اشتراک امت اسلام در اعتنای به این خاندان و تکیه دادن به جایگاه آنها، بر این امور تکیه داشتند. امروز هم مراجع عظام ما و بزرگان ما بر این مقوله مشترکات امت اسلام از جمله در حوزه اهل بیت تأکید دارند. در خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها که در خطبه قبل در پنج محور به روایاتی اشاره شد، هم در محور علمی و معرفتی، هم در محور عصمت و طهارت مطلقه، هم در محور عبادت و بندگی خدا، هم در محور اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی، هم در محور اجتماعی و سیاسی، در پنج محور شواهد و مستنداتی را تقدیم کردیم و جایگاه رفیع فاطمه زهرا به شکل خیلی خلاصه و فشرده و گذرا در اون خطبه تبیین شد. آنچه که امروز با این مقدمه‌ای که عرض کردم بر آن می‌خواهم بیفزایم این است که در خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها شاید قریب 100 گزاره و صفت و ویژگی مشترک بین شیعه و سنی نقد شده. برادران بزرگواری که با منابع علمی آشنا هستند، کتاب‌های متعددی در دسترس دارند که می‌توانند به آن مراجعه بکنند. کتابی هم مدتی قبل مجمع تقریب مذاهب اسلامی منتشر کرد به نام کتاب السنة النبوية فی مصادر المذاهب الاسلامیه. این کتاب 20 مجلده و یک مجلد قطور آن روایات مشترک شیعه و سنی درباره اهل بیت یعنی فاطمه زهرا و ائمه 12 گانه در این کتاب نقد شده. این یک موسوعه جذاب و جالبی است که زیر نظر برخی از بزرگان تدوین شده و منتشر شده و یک جلد قطورش مربوط به اینه. در همون جلدی که مربوط به بیان و نقل روایات شیعه و سنی در شأن ائمه هدا و فاطمه زهراست، حدود 350 صفحه در همین کتاب روایات عدیده‌ای نقل شده درباره فاطمه زهرا و مسائلی که به طور مشترک شیعه و سنی در شأن فاطمه نقل کردن اونجا آمده. من این گزاره ها و توصیفاتی که در این کتاب از مصادر فریقین درباره فاطمه زهرا نقل شده، این را شمارش کردم، دیدم بیش از 100 صفت و ویژگی تقریبا به شکل یگانه ای و مشترک هم شیعه نقل کردن و عین اون را برادران اهل سنت ما هم نقل کردن. 100 صفت و ویژگی در شأن فاطمه در منابع برادران اهل سنت ماست و نظیر آن در منابع شیعه است. و اگر ما این 100 صفت را جمع بکنیم، در عمده مباحث و مسائل می‌بینیم که در مصادر و منابع عامه و اهل سنت فضائل بسیار مهم و برجسته‌ای در شأن فاطمه نقش شده. بعد با یک دقت مجددی اینها را اگر کسی مراجعه کنه خواهد دید که اگر ما منابع اهل سنت را بیایم تفکیک بکنیم، بگیم درجه یک در منابع اونها که همه قبول دارن عمدتاً صحاح سته، 6 کتاب اصلی اونهاست،
در اون 6 کتاب در شأن فاطمه زهرا بیش از 10 و بین 10 تا 20 صفت و ویژگی کلیدی در منابع معتبر اولیه و اصلی آنها درباره فاطمه زهرا نقل شده و همین منشأ این شده که عموم مسلمانان و مذاهب اسلامی در پیشگاه فاطمه زهرا عرض ادب و تواضع دارند و اگر از معدودی از افراطی ها و تکفیری ها بگذریم که فاصله دارند تا حدی از این نگاه، قاطبه امت اسلام این نگاه تجلیل آمیز دارند که اگر همه منابع اونها رو ببینیم بیش از 100 صفت عین شیعه اونها نقل کردن و اگر صحاح ست را فقط ببینیم قریب 15 تا 20 صفت در اونجا نقل شده. و از جمله نکات مهمی که در منابع معتبر دست اول برادران اهل سنت ما آمده است، یک محور رابطه عاطفی و معرفتی و دوستی فوق العاده میان پیامبر و فاطمه زهراست. این بانوی جوان در میان همه خیشان و نزدیکان و اصحاب پیامبر از یک علاقه و محبت وافری از سوی پیامبر برخوردار بود، تا اونجا که این روایت همه نقل کردن که آنگاه که پیامبر به مسافرت می رفت آخرین کسی که با او وداع می کرد فاطمه بود. هرگاه که از جنگ و سفری باز می گشت اولین کسی که با او ملاقات می کرد فاطمه زهرا بود. و همینطور عایشه می گوید فاطمه شبیه ترین انسانها به پیامبر بود و هرگاه در میان همسران پیامبر نشسته بودیم فاطمه که وارد می شد پیامبر جلوی او می ایستاد و در کنار خود قرار می داد او را. و آنگاه که درهای متصل به مسجد بسته شد در خانه فاطمه باز ماند. و همینجور نقلهای گوناگون که این قرب و منزلت را نشان می دهد. و همینطور روایاتی که در صحیحین آمده و بعضی از کتب ست آمده در مورد مباهله در آیه تطهیر و قصه اصحاب کسا و وصف سیدت و نساء اهل الجنه یا سیدت و نساء العالمین، اینا در منابع اصلی برادران اهل سنت ما آمده. و همینطور این قصه این که فاطمه محور خوشنودی و غضب پیامبره و با خوشنودی و غضب او پیامبر خوشنود و غضبناک می شود. این گوشه ای از این معارف بلندی است که درباره فاطمه زهرا نقش شده. خب در آستانه شهادت حضرت هستیم و ذکر مصیبت انجام دادن سرور ارجمندمان. بنده هم جمله کوتاهی را عرض بکنم: السلام علیک ایتها الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء. شاید متقنترین و سوگناکترین سخن در عزای فاطمه همان کلمات زیبای امیر مؤمنان در خطبه 202 نهج البلاغه باشه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در فراق پیامبر روزه خواندند، در عزای مالک اشتر و عمار و بزرگانی که به شهادت رسیدن حضرت سوگواری کردند، اظهار تأثر و تأسف کردند. اما در میان این روزه های علی و سوزهای علی هیچ کدام به مرتبه این خطبه 202 در عزای فاطمه نمی رسد. آنگاه که بانوی کرامتها فاطمه زهرا را در قبر نهاد، خطاب به پیامبر عرض کرد: قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. پیامبر خدا، طاقت من تمام شد، صبر من به پایان رسید، دیگه صبر ندارم در فراق فاطمه. یا رسول الله، این امانت به تو برگردانده شد، امانتی که تو به من سپردی امروز او را به تو برگرداندم. اما ای رسول خدا، فاطمه به تو خواهد گفت که چگونه جمع شدن برای هضم او و برای محو او، اما شاید فاطمه همه چیز را نگوید. یا رسول الله این امانت را بگیر، اما این امانت به گونه ای به من دادی که امروز اونطور نیست، با پهلوی شکسته میاد به محضر شما، شاید همه دردها را نگوید. تو خوب از او سوال کن که بر فاطمه چه گذشت. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب ایمان و امناء الرحمن. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همگان را و شما عزیزان را و خودم را بار دیگر به تقوای خداوند و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و توجه به خداوند توصیه و دعوت میکنم. امیر مؤمنان پس از بیان امر به تقوا در خطبه 191 بیش از 20 صفت را در باره دنیا بیان کردند. چرا میگوییم تقوا داشته باشید و پرهیز خدا پیشه کنید؟ برای اینکه دلبستگی به دنیا دل دادن به یک ستون لرزانی است. هر کس به دنیا تکیه داد بر ستون لرزانی تکیه داد. دنیا این گونه است در ادامه می‌فرمایند حال و انتقال و وطعتها زلزال. حال دنیا حال گذر و زیر و رو شدن است. گام‌های دنیا زلزله برانگیز است. همیشه دنیا در حال زلزله و زیر و رو شدن و تحول است. دل به این دار زلزله خیز نمی شود بست. و عزها ذل و جدها هزل. عزت دنیا هم ناچیز است و ذلت است، چه برسد به ذلت او. عزت دنیا هم چیزی نداره. مقام دنیا، ثروت دنیا، جایگاه دنیا هیچ است. آن کس که به مقام و ثروت و شهوت دنیا دل بست باید چشم بصیرت باز کند، بداند حقیقت ملکوتی آن ذلت است. و جدها هست، جدی های این دنیا شوخی است چون ماندگار نیست. و علوها سفل و بلندی های دنیا پایینه، به بالاترین درجه هم که کسی برسد اگر پشت او به خدا نباشه هیچ از اون بلندی. دار و حرب و سلب، دنیاییست که همه چیز را ازتون خواهند گرفت، هیچ چیزی را نخواهند در دست ما جا گذاشت. و نهب و عتب، اهلها علی ساق و سباق، میگه دنیا مردم تو اینجا در مشقتند، پایان این مشقت هم ارتحال به اون عالمه. هیچی، اگر دقیق ببینید اینه. خیلی خوشی های دنیا هم به اوج برسه، کسی که دقت بکنه اینه تو متن اون ناخوشیست. اهلها علی ساق و سباق و لحاق و فراق، دائم ما به هم میرسیم و از هم جدا میرسیم. در گذر نسل ها آدم ها به هم میرسن و با سرعت از هم جدا میشون. این دنیاست، نباید به این دنیا دل ببندیم. خدایا به ما توفیق شناخت دنیا و دل بریدن از دنیا و دل بستن به خدا عنایت و کرامت بفرما. در دو محور نکاتی عرض میکنم. محور اول، باید خداوند را بر حضور پرشکوه ملت ایران در راه پیمایی عظیم 22 بهمن شاکر باشیم. باید از شما مردم شریف، از همه طبقات، از همه گروه ها که در این میدان آزمون و صحنه امتحان و جایگاه وحدت و صمیمیت ملت حضور پیدا کردن تشکر بکنیم. این راه پیمایی همه دنیا را خیره کرد، در حالی که ما در سالهای تحریم، در گذر از حرفها، حدیثها و پیمان شکنیها، در گذر از تحریمهای سخت بیگانگان بودیم و اون همه حرف و توطئه‌ای که ما شاهد بودیم، ناگهان ملت مثل یک سیل خروشان در صحنه یک آزمایش الهی فارغ از هر گونه ملاحظه‌ای حضور پیدا کرد. این جلوه مردم سالاری دینی است. این آزمایش بزرگی بود که ملت از آن سرفراز بیرون آمد. ما هم در قم، هم در تهران و در صدها شهر و هزاران روستا شاهد این بودیم که پیر و جوان، زن و مرد با سلائق و عقاید گوناگون، غیر مسلمانان از همه مذاهب، از همه فرق، از همه طوائف و طبقات در یک صحنه پرشکوه حضور پیدا کردند. این جشن بزرگ اسلامی و انقلابی را با حضور خودشان رونق بخشیدند. آفرین بر ملتی که این گونه تفکیک میکنه، این گونه با بصیرت در عرصه عزت و اقتدار ملی حضور پیدا میکنه. نکاتی که اینجا وجود دارد، یک این است که ما امسال شاهد هم شکوه سراسری این راهپیمایی بودیم به شکل کم نظیر. مسئولان راهپیمایی 22 بهمن گفتند که ما با آمار و ارقام دقیق میگوییم امسال چند درصد این حضور برجسته تر و قوی تر بود. کیفیت این حضور هم یک کیفیت بالایی بود. در کنار اون ما شاهد این بودیم که همه آمدند و در کنار این حضور ملت شاهد این بودیم که در خیلی کشورهای اسلامی همپیمانان اسلام ناب و انقلاب اسلامی حضور پیدا کردند. شیعه و سنی، گروه‌های مختلف در کشورهای منطقه و غیر منطقه آمدند، اظهار خوشنودی کردند و در این حرکت و جشن بزرگ اسلامی و انقلابی همراهی کردند. دستاورد این حضور پرشکوه شما ملت شریف، اولا تقویت اقتدار شماست. ملت ایران در برابر همه توطئه ها اقتدار بیشتری پیدا کرد. خیلی تلاش کردند امنیت مثال زدنی شما را بشکنند. راهپیمایی 22 بهمن آبی بر این آتش فتنه ها بود و امنیت کشور ما را به اوج رساند. اقتدار ما، امنیت ما تحکیم پیدا کرد. وحدت ملی، همدلی مردم و روح انقلابی در 22 بهمن به اوج رسید. این تقویت اقتدار ملی، تحکیم امنیت، وحدت و انسجام ملت و روح انقلابی و پیمان با امام و رهبری پیام‌های مهم 22 بهمن بود. آفرین بر این ملت. چند نکته را باید توجه کنیم. یکی، این راهپیمایی جایگاه ملت ایران و انقلاب را در همه عالم بالا برد. دو، آنکه این حضور و عهد و میثاق با انقلاب، امام، رهبری بود و غیر از مطالباتی که از قوای سگانه، از مسئولان گوناگون هست، اون جای خودش. این راهپیمایی نفی اشکالات نبود، بلکه پیمان با اساس نظام بود که ملت اون را از خود نشان داد. این راهپیمایی مظهر یک روح وحدت و صمیمیت ملی در همه اقشار جامعه بود و پیام این راهپیمایی به بدخواهان ملت، به اغتشاشگران و به بدخواهان این ملت و دشمنان و امریکا هم پیام این بود که ملت در دفاع از آرمانهای خود هرگز کوتاه نخواهد آمد و عقب نخواهد نشست. ما امیدواریم که مسئولان و دستندرکاران در همه جایگاه ها قدر این ملت را بدانند، به جای رفتن به حواشی ناروا و بیتوجهی به خواسته های ملت به اساس انقلاب بپردازند. امروز ما نیاز به این داریم که این وحدت عمیق‌تر بشه. بازار ارز باید کنترل بشه، مبارزه با مفاسد باید جدی پیگیری بشه، بحث‌های متعددی کشور دارد که باید مورد توجه قرار بگیره و پیام راهپیمایی بهمن 22 بهمن این عزم و استواری بر سر آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی بود. در عرصه بین‌الملل من به صورت فشرده عرض بکنم، ما شاهد تضییقات روزافزون در بحرین نسبت به آقای عاشق عیسی قاسم و ملت و جوانان بحرین هستیم. دولت بحرین بداند ملت‌های مسلمان این وقایع و حوادث را دنبال می‌کند و تحمل امت اسلامی و ملت ایران در این جور و جفایی که به مردم عزیز بحرین روا داشته می‌شود طبعا حدی داره و امیدواریم مجامع بین‌المللی برای این ظلم روزافزون در بحرین چاره‌ای بیندیشند. دو، در خصوص اسرائیل، تعرضات اسرائیل به غزه، اخیراً تعرضاتی که به سوریه داشت، اینها در چشم مسلمانان باید برجسته باشه. همه ما باید توجه بکنیم که اسرائیل از این فرصتها بهره میگیره و قدم به قدم برای ضربه زدن به امت اسلام به جلو میخواد بیاد. ما همه در برابر اون باید بایستیم. نکته سه، اون که مسائل دفاعی ما و موشکی ما هر روز در امریکا و همینطور در اروپا داره مورد تحلیل و بحث قرار میگیره. بارها گفته شده، امروز هم جناهای مختلف، جریانهای مختلف، مسئولان باید قاطعانه این را بدانن. کیان ما، عزت ما، افتخار ما و امنیت ما در آینده اینه که صنایع دفاعی ما روی پای خود بایسته. ما هرگز آماده یک برجامی در زمینه اینها نیستیم. شما در برجام امتحان خوبی ندادید. ترامپ که امتحانش بد بود، رفوزه شد در این امر امریکا. اروپایی هم درست نمی ایستن. هرگز ما در قضیه دفاعمون و صنایع دفاعیمون نباید کوتاه بیاییم و ملت ما باید بر سر مقاومت در این مسئله ایستادگی بکنه، هوشمندانه مقاومت بکنه و جلوی این تعرض دشمن به صنایع دفاعی ما رو بگیره. اونها هم بدانن رهبر ما و ملت ما در این قضیه هرگز کوتاه نخواهند آمد. دخالت‌های امریکا در بحث اغتشاشات اخیر، همین بیانیه دیروز وزارت خارجه در مورد اصحاب فتنه، اینها اموری است که همش دخالت در امور داخلی است. شما این دخالت‌ها را باید کنار بگذارید تا ملت ایران شما را بپذیره. بدانیدم که تو دل امت اسلام چیزی جز نفرت از امریکا و صهیونیسم و سیاست‌های شوم شما نیست و روزی این نفرت مقدس ان شاء الله کاخ‌های شما را ویران خواهد کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما. اموات و درگذشتگان ما، مراجع درگذشته، ذوی الحقوق ما، شهدای ما، شهدای این جمع، شهدای مدافع حرم و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بدار. خدمتگزاران به اسلام، مراجع عظام، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا شاکر نعمتهای تو و باران رحمت تو هستیم. ضمن عرض شکر به پیشگاه بزرگ تو، باز هم خدایا باران رحمت و برکتت را بر این ملت ما ببار. ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت بفرما. بر فرج حضرت ولی از ارواح نافدا تعجیل بفرما. مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان را شفا عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله.